الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم. اللهم اغفر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث ادله داله بر فوریت امر معروف و نهی از منکر عند تحقق الشرائط بود. تا به حال دلیل معتمدی برای این فوریت نیافتیم. دلیل آخر عبارت است از این که مقتضای یکی از ادله اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر فوریت امر معروف و نهی از منکر است، و اون دلیل دلیل عقلی بود که می گفت در مواردی که گناهی انجام میشه و انسان میتواند اون گناه رو برطرف کنه یا احتمال میده که میتواند برطرف کند، سکوت و عدم امر و عدم نهی این حدک مولاست و بی احترامی به مولاست. همونطور که گناهکار با گناهش بی احترامی به مولا میکنه و حدک حرمت مولا میکند، اگر در محضر کسی هم کسی گناه کنه و این میتونه اون گناه رو جلوشو بگیره یا احتمال میده که بتواند و در این حال اقدام نکند، این شخص هم حاتک مولاست و خارج شده از زی احترام بر مولا. خب این دلیل دلیلی که از ادله وجوب امر معروف و وجوب نهی از منکر این بود. خب اگه این دلیل رو بپذیریم مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که فوراً باید امر کنه یا نهی بکنه، برای اینکه هر آن داره حدک مولا سر میزنه از این شخص، و این اگر میتواند جلوی این کار رو بگیره باید فوراً جلوش رو بگیره که مولا حتی برای لحظه هم حد حرمتش نشه، بی احترامی بگونه. این حکم عقل بود. بنابراین مقتضای این دلیل این هست که فوریت داره، و مقتضاش اینه که فوراً فوراً است. حالا اگر این شخص توانی کرد، تساهل کرد و امر معروف و نهی از منکر نکرد، خب در آن بعد همینجوره باز هی داره حدک مولا میشه و عقل میگه جلوی حدکو بگیر، اگه احتمال میدی تأثیر داره و میتوانی جلوشو بگیری جلوشو بگیر. بنابراین میتوانیم بگیم مهمترین دلیل بر وجوب فور این بیانه در بحث ما. انقدر که همونطور که قبلا گفتیم این حکم عقل حکم تعلیقی است، یعنی مشروط است به این که خود مولا نگوید که شما کار نمیشود. اگه خود مولا بگوید بله شما میبینید گناهی انجام میشه شما کار نمیشود، درست این داره حد که من میکنه، ولی با اذن مولا دیگه من حافظ نیستم، چون مولا به من اجازه داده که واکنشی نداشته باشه. و در ما نحنفی ما احتمال بدیم که اشاره در واقع تأخیر رو تجویز کرده باشه، تسهیلاً للعباد، بس احتمال اذن بدیم در تأخیر. یا اینکه بالاخره به حسب ادله شرعی نگاه میکنیم میبینیم که دلیل شرعی بر وجود فوریت نداریم، وقتی دلیل شرعی بر وجود فوریت نداشتیم براحت شد رفع مانده پس چه احتمال ترخیص واقعی بدیم که شاید مولا در واقع لمصلحت تسهیل و یا مسائل دیگر تجویز فرموده باشد تأخیر را؟ اگه این باشه پس احراز تطبیق حکم عقل نمی کنید، چون حکم عقل مقید بود، معلق بود بر این که اگر مولا خودش ترخیص نداده باشه و ما اینجا احتمال می ترخیص داریم و ظاهری حکم ظاهری هم که خب براءت از ادله شرعیه پیدا نکردیم بر وجود، بر وجوریت، بر وجوب فوریت، بنابراین براءت شرعیه جاریه، بنابراین شارع اذن داده ولو به حسد ظاهر، به حسد حکم ظاهر. این انقل در جواب این انقل گفته می شود که اونی که عقل میگه اینه، نمیگه که در صورتی که در واقع مولا اجازه داده باشد تو مرخص. نه، شبیه همون حرفی رو میزنه که در باب وجوب اندلبعث میگوید، طبق مسلک محقق نائینی، محقق خویی و محقق امام قدس سرهم، اونا میگن وجوب جز مدلول امر نیست، امر فقط دلالت بر بعث. اما اگه ترخیصی نبود امر میگه باید تو اقدام بکنی. خب امر میگه وقتی واقعا ترخیص نبود، خب اگه اینو میگه هیچ که ما احتمال نیم ترخیص در واقع باشه. نه، میگن هر جا علم به ترخیص نداشته، احراز ترخیص نداشته. پس اون معلقون علیه حکم عقل چیه؟ احرازه، نه وجود واقعی اذن. وقتی این شد معلقون علیه، بنابراین ما در ما نحنفی میگیم ما احراز اذن واقعی مولا نکردیم. پس عقل میگوید حالا که احراز نکردیم باید اقدام بکنیم فورا. و اما اون حکم ظاهری، اون عجیبه، اون حکم ظاهری رو ما در اینجا بخواهیم جاری بکنیم. رفع ما لا یعلمون در جاییست که لا یعلم باشه، نه به دلیل شرعی نه به دلیل عقل. خب اینجا حکم عقل داریم، ما احتیاجی نداریم اینجا به حکم شرع. بله، از باب حکم شرعی فرضاً هم بگیم براءت جاریه، خب از باب حکم شرعی براءت جاریه، شرع اینجا حکمی نداره. مثل فرمایش شیخ که میفرماد کل ما حکم بیان، حکم به شر رو قبول ندارم، ملازمه این حکم عقل و شر رو قبول ندارم. شارع ملزم نیست که اگر عقل حکمی داشت شارع هم داشته باشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه احتمام شارع در اون با بیش از آنچه که عقل وادار میکنه مردم رو نباشه. خب اونجا لازم نیست قانون دیگه اضافه بر عقل جلب کنه. بله، هر جا اهتمام بیشتری رو میخواد، بله اونجا لازم. و چون ما نمیدونیم کجا اهتمامش بیشتره کجا نیست، پس از اینکه عقل حکم میکنه کشف نمیکنیم که شرع هم حکم شرع. و قهرا وقتی شک کردیم حکم شرع اینجا هست یا نه، خب رو فهمیدیم. اما عقلا ملزمیم، چون عقل ما داره ما رو ملزم میکنه، نمیتونیم به شرع نسبت بدیم، برای عقل ما میگه. اینجا هم عقل ما میگه تا گناه دیدی شارع گفته امر معروف واجب نهی از منکر واجب. کنار این هم اینه که تو اگه سکوت کنی بذاری یه حالا بگی حالا باشه، حالا داره به خبه اون در زمین غصبی داره راه میره، حالا فعلا حالا ما یه چایی بکنیم یه خورده گرده بکنیم پا میشیم بعد داریم میشیم یه ساعت دیگه، دو ساعت دیگه میگی خب این یه ساعت دو ساعت دیگه تو داری میبینی مولا حق داره میشه، بی احترامی مولا میشه.
بله،
این
حکم
شرعی نیست، چون حد که مولا، حد که مولا که شد استقاق عقوبت میاد. حد که مولا موضوع است برای استقاق عقوبت، یعنی للمولا این که مواخذه. بله، عرض کردیم ابتداعا میگیم ممکنه کسی که وارده، چون ما علم داریم اما به او احتیاج نداریم. میگیم باشه شما از حکم شرعی رو فهم و لایلمون داشته باش، اما یک ملزم عقلی وجود داره دیگه. این ملزم عقلی به شما میگه آقا الان حد که مولا داره میشه، تو اگه سکوت بکنی استحقاق مؤاخذه من المولا رو پیدا میکنی، بنابراین باید اقدام بکنی فورا و احتمال تأثیر که میدیم. البته از اونجایی که دادم احتمال تأثیر هم نمیده، عقل اونجا نمیگه چون حد که از نایبون نمیشه احتمال نمیده تأثیر، یا قطع به عدم داره، اما جایی که احتمال تأثیر میدهد عقل میگوید. بنابراین اگر دلیلی برای فوریت باشه اقبل ادله همین دلیل هست و ما اعتمادا بر این دلیل عرض میکنیم به اینکه بعید نیست که گفته بشود فوریت داره. قیاس نمی کنیم، چی؟
فرمودی
نه حکم عقل استظهار نیست اونجا، نه 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 اونجا استظهار نیست، اونجا حکم عقله. یعنی آین آینی آی خویی مرحوم امام قدس سره که البته حرف اون دوتا نه حکم عقل است، فرمایش امام این است که این حجت عقلایی است.
عقل از فضای استظهار است،
استظهار نه دقت بفرمایید. وقتی استظهار شد که مولا بعث کرده است، این البعث المستظهر موضوع است برای حکم عقل بنا به تعلیق، بعثش مستظهره، اما حکم عقلی دیگه استظهار نیست، موضوعش اینه. عقل میگه هر وقت مولا بعث کرد تو رو به طرف کاری، مادامی که احراز نکردی ترخیص داده باید امتثال کنی. حالا این حکم عقل اونجا اونجا تنظیر کردیم، گفتیم اینجا هم همینه، میگه وقتی میبینیم مولا داره حذف میشه، تو همین که احتمال میدیم میتونی جلوی این حذف رو بگیری باید اقدام بکنی، مگر احراز کنی مولا اجازه بداده که نکنه. حد که میبینیم داره حد میکنه، آسی داره حد میکنه، به کی از داده؟ اون که داره حد میشه سکوت در مقابل حد،
حد که اسم داره مقابلش من قدیم باشم ولی انجام اون هر که من رو قصد بزن
تو رویه اون وقتی بیان من قاصر بیش از این قدرت ندارم بر بیان مقصود خودم. ببینید ما داریم میگیم در امام شخصی شخص دیگری داره فعل حرامی انجام میده، قصد داره میکنه، ضرب یتیم داره میکنه، درست؟ او داره حد که مولا میکنه، این شخص احتمال میده میتونه جلو حد که مولا را بگیره، اون حد قطعیه، یعنی اون آقا حرمت برش منجزه، جاهل نیست، معذور نیست، اینا رو میدونه، پس صدور حد از اون قطعیست. حالا این شخصی که ناظره و مطلعه که اون حد داره انجام میشه، عقلش دیگه چی؟ میگه نزا حد که مولا بشه، منطقه عقل این حرف رو به این شخص میزنه میگه نزا حد که مولا بشه، اگه مولا به تو نگفته باشه تو کار نداشته باشه، یه وقت مولا میگه تو کار نداشته باشه، درست اون داره حد میکنه اما تو کار نداشته باشه، خب عقل میگه اگه در واقع گفت کار نداشته باش تو وظیفه نداری، یا میگه اگه احراز کردی داره میگه تو کار نداشته باش. اونی که انسان به وجدان عقلش مراجعه میکنه و میبینه عقلش درک میکنه اینی که عقل حکمش اینه که اگه احراز کردی و خبردار شدی که مولا به تو گفته تو کار نداشته باش، اون عیب نداره. اما اگه خبر نداری مولا چیزی گفته تو هم نداری سکوت هم تو ساکت چون به احترامی به مولا بکنه. خب این
بله
این لا یعنی دو سه تا
اشکالی که قبلا به همین دلیل کرده بودید برای اثبات هست که
هر جا دلیلمون این باشه و بتونیم به این استناد کنیم توجه فرمودید هر جا که اون دلیلمون بتونه این باشه، جایی گفتیم همه جا فراگیر نیست خب اون قد دلیل هم نمیاد. بنابراین اون جاهایی که ما به دلیل عقلی میتونیم اثبات بکنیم، یعنی علاوه بر دلیل شرعی دلیل عقلی هم وجود داره، لازم نیست فقط دلیل عقلی باشه، اون موارد فوریتش هم از همین دلیل عقلی استفاده میشه. این بحث تمام شد به الحمدلله باید بحث بعد بشویم. خب بحث ما در کلی در چی بود در این مقام؟ فی خصائص هذا الوجود بود، خصیصه اولا که بحث شد که آیا عینیست یا کفایی بحث شد، خصیصه ثانیه این که این وجود فوریت داره یا نه با تنعت تراخی هم اشکال نداره بحث شد، خصیصه سوم آیا این وجود وجوده تعبدیست یا توسلی. خب اینم بحث مهم نیست که انسان وقتی که حرامی رو میبیند باید به قصد قربت نهی کنه تا امتثال کرده باشه و از این تکلیف خارج شده باشه، یا نه اگه قصد قربت هم نگه حتی برای ریا از ترس و یا مقاصد غیر قربیه داشته باشه کفایت میکنه چون واجب توسلی. مثل واجبات توسلی دیگر، مثل مثلا حرفی که واجب توسلی است برای انتظام نظام، خب لازمه نانوایی، لازمه پزشکی، لازمه چیلو، اینا واجب کفایی. حالا کسی برای خدا هم نره این کار رو بکنه، این واجب از گردنش ساقط میشه. اینجا هم بگیم امر معروف نهی از منکر جهنم دیگه نمیره، همین که این چجوری هست؟ این هم یه مسئله است که محل بحث واقع شده بین اعلام. حالا یکی از بزرگانی که صریحا مسئله رو مطرح کردن در همون معذب الاحکام هست، لا یعتبر فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر قصد القربه. بعد ایشون یه مطلب اضافی هم دارن که کمتر کسی این حرف رو داره، ولا یبعد عدم اعتباری بیترتب الثواب الزن. خب قصد قربت نمیخواد، بله در سقوطش قصد قربت نمیخواد. حالا ایشون میگه نه، در ترتب ثواب هم قصد قربت نمیخواد. فیصاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر مطلقا ما لم یقصد الریا. فقط ریا قصد نکرده باشه چون اون عدله داره، اما اگه قصد خدا هم نشه، برای خدا انجام نده ولی ریا هم نمیخواد بکنه، اصلا دلش به حال جامعه میسوزه میگه بده جامعه اینجوری باشه، آرش میاد مثلا تو محلش اون فلان اون گناه ها انجام بشه، یا بستگانش مثلا آرش میاد تو خانوادهش اون تو بستگانش آدمی باشه که این گناه ها رو انجام، به خاطر این میگه نه به خاطر خدا، ولی ریا هم نمی کنه. یه مطلب ارزشی خودی کنه، یه مطلب ارزشی بریم حس آبرو شو میگه میفرماد که یصابو، که البته در شرع هم این نمونه داریم، در تارک شرب خمر روایات هست که ولو لغیر الله انجام بده خدا امکان سلام، اینقدر این شرب خمر که خدای متعال مبغوزه که به این شکل هم خواسته تشویق بفرماید که شما بر غیر خدا هم، مثل این که یه آقای میگفت در محل ما بعض خانها بودن اینا شراب نمیخورن با اینکه گناه های دیگر شد، اون با من آرم میاد لایعقل بشه، این که یه حالت لایعقلی بذار کنم آرم اینجا دارم ولی گناهایی که با عقل و تحت تأثیر قرار نمیدونه باکی داره. خدا متعال فرمود برای همین هم سبب به کسی به خاطر اینجا. حالا ایشون در باب امر معروف و نهی از منکر این قائل است به اینکه بله یوسام فقط قصد ریا نداشته باشه، ولی قصد خدا هم نداشته باشه، خدا ثواب بده. حالا ما با این قصد دومش خیلی کار نداریم، این فرمایش ایشون. ولی مسئله اول که آیا این واجب توسل تعبدیه؟ حالا ثواب اینا یه مسئله دیگری است در آخرت، اما مسئله فقهی این باید برای امتثال و ثبوت این تکلیف از عهده او باید قصد قربت داشته باشه یا مطلقا اشکالی نداره. خب معروف لعل المعروف بین فقهانی که این توسلی نه تعبد، اما و الان من فاقائل مسلمی برای اینکه قائل باشه به اینکه تعبدی سراغ ندارم، الا اینکه بگیم اون کسانی که در اصول قائل به اصالت و تعبدیه در عوامل هستن، بگیم اونا علی‌القاعده اینجا هم باید بگن که تعبد.
شاید
دعیبی
دارم
برای
نمیسه،
بله؟
شاید
دعیبی داشته باشه، نه اصالت تعبدیه اونجا هستن، اونجا میگه نه دلیل که دلیلی حالا میگیم برای این نداریم که اینجا. حالا اما در این حال این بحث بحث مهم نیست که باید دنبال بود. به وجوهی از ادله میتوان تمسک کرد برای تعبدیت، کتابن و سنتن و عقلن و اصلن، یعنی به کتاب، به سنت، به عقل و به اصل میشود تمسک کرد. حالا کتاب و سنتش رو و عقلش رو توضیح میدیم. اصلش دیگه مباحث مهم اصول داره دیگه، در اصول که اونجا اصل اقتضای اصل چیه؟ در باب شک در تعبدی یا توسلیت، مقتضای اصل تعبدیت یا توسلیت، این بحث اصولی هم که مفصل در اصول بحث شده ازش. اما این کتاب و سنت و عقل رو باید اینجا متعرض بشه. به وجوهی از آیات مبارکات بزرگان علما تمسک کردن، نه در این بحث ما، در جاهای دیگه که بیانشون در اونجا در اینجا هم قابل تطبیق است. یکی از آیات مبارکاتی که شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف و محقق صاحب شرایع در معتبر به اون تمسک فرموده اند برای این که هر امری تعبدی، این آیه مبارکه سوره لیل هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکی و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. شیخ قدس سره شیخ طوسی در خلاف در بحث صوم که میخواد اثبات بکنه وجوب قصد قربت رو در صوم به این آیه استدلال کرد که و مال احد عنده من نعمت تجزا، پیش خدا هیچ کس یه نعمتی که خدا جزا بده عوض بده به اون وجود نداره مگر این که ابتغاء وجه رب کرده باشه. اگر ابتغاء وجه رب کرد این خدا جزا میده، اگر ابتغاء وجه رب نکرد خدا جزا نمیده، عوض نمیده. به این آیه شریفه استدلال شده است و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، به این آیه شریفه استدلال شده برای وجوب قربت در هر موردی که خواسته خدای متعال داره، امری داره. یکی از اون موارد هم همین بحث امر به معروف و نهی از منکر که خدا امر فرموده به امر به معروف و امر فرموده به نهی از منکر. اگر میخواید مورد قبول خدا باشه، جزا داشته باشه، صحیح باشه، باید ابتغاء وجه رب باشه. این استدلال این دو بزرگان، این دو بزرگ فقه، هم شیخ طوسی و هم صاحب شرایع محقق حلی قدس روح ما. خب دو تا جواب از این فرمایش این دو بزرگوار هست. جواب اول یا سه جواب؟ جواب اول اینه که شما و مال احد عنده، ضمیر عنده به کی برمیگرده؟ استدلال متوقف است بر این که احراز بشود این ضمیر عنده به خدای متعال برمیگرده، یعنی و مال احد عند الله من نعمت تجزا، پیش خدا برای احدی یه نعمتی که جزا داده بشه و عوض به او داده بشه و پاداش داده بشه به اون نعمت نیست، مگر اینکه ابتغاء وجه رب باشه. اگه اینجور باشه عنده ضمیر مرجعش الله تبارک و تعالی باشه درست. اما اگه مرجع ضمیر و سیجنبها الاتقا الذي يؤتي ماله يتذكر و مال احد عنده من نعمت تجزا، به همون اتقا برمیگرد. یعنی اتقایی که اعطا میکند مالش را برای اینکه تزکیه بشه و در حالی که این مال هم که اعطا میکنه عوض یه نعمتی نیست که کسی دیگه کرده حالا میخواد عوض اون بش بده، نه، فقط به خاطر خدا داره، نه جزاء لنعمتی که کسی دیگری به اون کرده، جزاء داره این کار رو انجام میده. خب اگه کسی به کسی لطفی کرده، اینم در جزای لطف اون حالا چیزی به اون داره میده، خب خدا بیاد اینجا جزا بده؟ خب در مقابل لطفی که اون، مهربانی که اون کرده، هدیه‌ای که اون داده یا کمکی که اون کرده، عوضی به اون میده. دیگه جزای خدا رو میخواد چیکار کنه؟ اگه نده خدا ممکنه عقوبت بفرماید که چرا حق مردمو ندادی. اما اگه پس بنابراین این آیه شریفه استظهار میشه که ضمیر، همونطور که ادعی از بزرگان مثلا استظهار فرمودن، این و مال احد عنده برمیگرده به همین چیزی که قریبه بهش هست که اتقا باشه. بنابراین ربطی به مسئله نداره. جواب دوم اینه که حالا این احتمال در کنار اون احتمال مطرحه، ظهور در اونی که مستدل می‌فرماید نداره، مردد از امر این ضمیر به اینکه به این اتقا برگرده یا به الله تبارک و تعالی برگرده. و وقتی که مردد شد تا ظهور در اونجه که مستدل خواسته است پیدا نمی‌کنه. جواب سوم اینه که پذیرفتیم که ضمیر برمیگرده به الله، اما در این حال مسئله جزا و پاداش غیر مسئله صحت. این آیه مبارکه دلالت میکند بر اینکه جزا بل متوقف است بر اینکه ابتغاء وجه رب باشه، اما صحت هم متوقف بر اینه. و باب صحت و باب جزا بل باب القبول عنده ادعی از محققین با هم تفاوت میکنه. مثلا انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین میپذیر. شما میتونید فتوا بدید که هر که یه گناهایی داره متقی نمیشه بهش گفت، نمازاش باطله، صحیح نیست، روزهاش صحیح نیست، خمس داده زکات داده چون اینا صحیح نیست، یا نه مقام قبول یه مقام آخریست غیر مقام صحته. و حالا توضیح این مطلب که مقام قبول چه مقامیه برای تقریب به ذهن، حالا و الا در مورد خدای متعال باید اون معانی فوق قبول ما هاست. فرض کنید برای یک کسی هدیه هایی میبرد،
اون مهدا الیه بعضی هدیه ها رو خوب آوردن ولی براش مهم نیست دیده به این رو بود. ولی بعضی هدیه ها رو بر خودش نگه میده و حاضر نیست به کسی. اون هدیه که خیلی میپسنده ولی هدیه های معمولی رو خب لطفی کرده او ولی اونم برای خودش نگه نمیده. این مقام قبول گفتن اون مقام که حالا به اون نحوی که مناسبه پیش خدای متعال هست که اینو ذخیره میکنه اینو نگه میده. پس مقام قبول فلزای در روایت شخص مثلا وارد شد که خدای متعال لا یقبل صلات کسی که قرآن کار رو کرده باشه، مثلا کسی که قطع رحم کرده باشه تا 40 روز صلاتش قبول نمیشه. این قبول نمیشه معنیش اینه که نماز صحیح نیست و باطله. یا بگه تا 40 روز خدا این نمازا رو جزا نمیده، ثواب نمیده، این نمیشه فتوا داد این نماز باطله، تکلیف از گردنش ساقط نشده، باید قضا کنه. بنابراین این آیه مبارکه اون چی که دلالت میکنه برفرض این که بپذیریم ضمیر و عتقا بر نمیگرده به خدای متعال بر نمیگرده، داره جزا را معلق میکنه و مشروط میکنه به این که ابتقاء وجه رب باشه نه صحت را. بله به شرط این که لله باشه. بله بله نه به حکم این آیه، این آیه رو اینجور معنی کردی نه دیگه میگه نه نداره، نه ثواب داشتنش مشروط به اینکه برای خدا انجام از عقاب. چرا نه از عقاب؟ چرا عقاب که ثواب نیست؟ نه خدا اونجا نمیشود عقاب بفرماید چون ظلم است. برای دیگه چون عمل کرده دیگه برای چه عقابش بکنه؟ اون ظلم و قوی هست. و اما بله و ندارد با اگه آیه رو اینجوری معنا کردیم آیه داره میفهمد وقتی ثواب بدن اگه آیه رو اینجوری معنا کردیم. ببینید یه بحث اینجوری که تو آیه رو داریم بحث میکنیم اون بحث خودش برای خودش بحث آخریست. این آیه دلالت نداره. ها تمام حالا اون بحث آخریست. این آقا گفت که الان آقای سبزواری گفت چی؟ و بود اینجا اگه برای خدا هم نباشه ثواب داره، درست؟ خب یکی از جوابای ایشون به کسایی که قول ایشون رو قبول نمی کنن همین آیه هست. اگر اونجوری معنا کردیم حالا اون بحث جداست، ما حالا فعلا دنبال اون بحث نمیره. فعلا این استدلال به این آیه که پس دو نفر از مهره فن به این آیه استدلال کردن برای اثبات قربیت و تعبدیت صوم، که این استدلال اگه اونجا تمام باشه قهرن در مانعنوفی هم جاریست، ولی همونطور که ثابت شد نه اونجا تمامه و نه اینجا. آیه دوم، آیه دومی که به او استدلال شده و این آیه در کتب اصول هم بعضی آوردن، اون آیه اول در کتب اصول ندیدم مطرح شده باشه، ولی آیه دوم بعضی نه همه در بعضی در کتب اصول هم آوردن که به این آیه خواستن استنباط کنن و استدلال کنن که ولو خود صیغه عام یا صیغه نهی و تعبد توسلیت نداره ولی ما دلیل خارجی داریم برای اینکه عام تعبدی است، اوامر تعبدی است، واجبات تعبدی است، اللهم یه جا خلافش اثبات بشه. اون این آیه شریف است در سوره مبارکه بینه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. حالا به از لسان مستدل عرض میکنه و ما امروا، یعنی مثلا مردم امر نشدن به هیچ امری از اوامر و به هیچ چیزی و به هیچ کاری الا مگر لیعبدوا الله، مگر برای اینکه با اون کار عبادت خدا رو به جا بیاره. یعنی الا لیعبد الله به همون امر، این برای اینه. حالا این لام یا لام تعلیل یا لام غایت، یعنی ما امرو به شیء من الامور من الافعال الا به غرض ان یعبد الله تبارک و تعالی، که لام لام غرض باشه یا لام تعلیل باشه. و یا اینکه این لام لام نائب منابع ان باشه، که در مغنی یکی از معانی لام رو همین قرار داده که لام گاهی نائب منابع ان هست. مثل این مثلا آیه شریفه امرنا لنسلم، ما امر شدیم به غرض این که نسلم، یا نه امر شدیم به چی؟ به همین اسلام آوردن. یعنی امرنا ان نسلم، امر شدیم که ایمان بیاریم، اسلام بیاریم. این لام نائب منابع ان هست. یا یریدون لیطفئوا نور الله، یریدون لیطفئوا یعنی اراده کردن به غرض این که، یا نه یریدون خود ان یطفئوا نور الله، اطفاء نمودن نور خدا رو اراده کردن. اینجا هم و ما امرو الا ان یعبد الله، هم نشدن مگر برای اینکه عبادت خدا رو بکنن. و عبادت نمیشه الا به اینکه قصد قربت داشته باشه. مقوم عبادت اینه که برای خدا باشه، ابتقای بچه رب باشه. پس این آیه مبارکه کن مفادش این باشه هیچ مردم به هیچ امری و به هیچ کاری امر نشدن مگر برای اینکه عبادت بکنن. بنابراین یکی از اون چیزایی که امر شده امر کردن به معروف و نهی کردن از منکر. این آیه میگه اونجا باید قصد قربت داشته باشه. حالا اگه یه جا ثابت شد که قصد قربت نمیخواد، مثل که اغسل صوب کل صلا، حالا اون دلیل پیدا شده تخصیص میخواد.
آبی نیست هست
چی؟
مازی هست
نه چه بایست هست. این استدلال به این آیه و لا یخلو من قوته. و بعضی از بزرگان هم مایل شدن به اینکه بگن اصل لحظی تعبدی در کل واجبات اصالت چیه؟ تعبدی است، استنادن به همه آیه مبارک. خب اگه ما اینو بگیم قهرن باید بگیم هم اون رو با نهی از منکر رجوع بشون تعبدیه، چون دلیل و توسلیت نداریم بگیم استثناء شده. پس مشمول آیه هست، مخصص هم وجود نداره، مقیدی هم نیست، بنابراین باید قائل به تعبدیت بشیم.
خود فضیل سودش
مخصص
میگه در همه
عوامل
معمول هست.
آره دیگه محمله هست، محمله نیست. کی محمله هست این میفهمه؟ یعنی هم نشدن یه جایی که حالا معلوم نیست الا لیعبد الله. اینا بله استثنای مفرقه، یعنی مستثنامن در عبارت ذکر نشده. اینجور جایی که ذکر نمیشه عرفن یعنی واضحه، یعنی همه چی عرف اینطور بفهم. بله بله اونم امره دیگه، در واقع وقتی میگه واجبتون یعنی امرش. حالا علاوه بر این که ما به حمدالله در مانند رو مروب المروب و نهان المنکر هم داریم که یکی از اون مناقشه غیر وارد هم بکنه اینو داریم. بله حالا ببینیم، شاید هم فرمایش شما حق باشه. از این آیه شریفه به وجوهی هم جواب داده شده. یه جواب اینه که اولا شما اومدی چی گفتی؟ گفتی به ما عمر و مردم هم نشده. نه این نیست، این آیه قبلش یا آیه قبلترش چیه؟ لم یکن الذین کفروا و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این و معامرو یعنی همون کافرین و مشرکی. کافرین و مشرکی اینا بله امرانه ای که به اونا شده فوقش آیه ای از اشکالات دیگه سرد نظر بکنی مفادش رو که مشرکین و کافرین امره شده مگه برد اما مسلمان ها و دیگر اونا که نده ما چه این به خدمت شما اشکالی است که بعضی فرمودن عرض میکنیم که تارتن مصحب به آیه رو اخبار از امم سابقه میدونیم یعنی کفار و مشرکین در امم سابقه اینجور بودن یعنی و اون وقت اشکال میشه که امم سابقه از رفتیم ما اصلا چی داره یه اشکال اینجوری هم اون وقت باره اما همونطور که بزرگانی مثل علامه طباطبایی نافرمودن این آیه داره به همه مشرکین و کافرین در اسلام داره میگه همین مشرکین و کافرین که بعد از ظهور اسلام هستن به همین ها داره میگه و دیگه امر اونا با امر دیگران فرق نمی کنه و نکته ای که حالا نام اونا برده میشه چیه با این که فرق نمی کنه اینه که که در اسلام از اینا خواسته شد امری که به اینا شده برای اینکه عبادت بکنن این ذالکه دین القیمه اینا تو ادیان قبل هم دین خدا اصلا همیشه همینجور بوده یه چیز جدیدی نیست که شما بخواد زیر بار نرید شما ای کافر به اسلامید خب یه دینی رو لابد قائلید خب اون دین قبلی هم همینجور بوده دین قیمه اصلا همینجوره از این جهت اینا رو تخصیص به ذکر فرموده بنابراین این اشکال که ما بگیم این مربوطه به کفار و مشرکین هست بله این درسته این که ما بگیم و ما امرو الله لیعبد الله خلاف ظاهر است که بگیم یعنی مردم همگان نه ظاهرش همون کفار و مشرکینه یا لااقل ظهور در مازاده و رو پیدا نمی کنه چون محفوبه به ما احتمال القرینیه است اما این تولید اشکال نمی کنه به خاطر اینکه در فضای اسلام داره صحبت میکنه یعنی در همین فضای اسلام که خدای متعال دستوراتی داده پیامبر معظم دستوراتی فرموده صلی الله علیه و آله وسلم حالا میفرماید که اینطور و این دیگه وقتی برای اونا تعبدی شد برای دیگران هم تعبدی چون بالوضوح و ضروره روشنه که عوامر مشرکین و کفار با مصری فهم نمیکنه با هم دیگه ای اونا هم گفتیم مکلفه به فروان عوامر و نواهیشون مثل بقیه و اما مناقشات دیگر که نگاه به ساعت کردیم وقت گذشته انشاءالله برای فردا رسیم.